بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين ولعنة الله على أجمعين. خب بس در این آیه کریمه بود که از جزء استثناءاتی که در آیه مبارکه شده بود که او نسائهن نه، این جمله نسائهن نه که برای زنها اظهار زینت جایز است در مقابل نسائهن نه. سبب این بود که مراد چی هست از این نسائهن نه؟ اینجا از احتمالات هست، البته حالا من دو هفته دیگه همه احتمالات رو عرض نکردم. یک احتمال تقریبا حالا تا حد مشهور که در مجمع و مرحوم شیخ طوسی در کردیان و در کنگل عرفان و دیگرانی این را تقویت کردن، گفتن مراد از این نسائهنه یعنی زنهای مسلمه، مؤمنه، زنهای مسلمه که بعضی فقها هم همین را پذیرفتن، مثل صاحب حدایق و دیگرانی همین را انتخاب کردن و شاید از قول علامه در تذکره یا خیلی حال نقل شده کشف الاسلام بناسده که این همون احتمال بود که اون هفته عرض کردیم که نسائهنه یعنی در مقابل زنهای مسلمان اظهار زینت جایزه، مؤمنین میتوانند زینت خودشون را اظهار کنند در مقابل زنهای مسلمان. خب وقت بعد یک بحثی بنابراین مطرح میشه که زنهای غیر مسلمان چی؟ اختصاص دادن به زنهای مسلمان. اینجا اگر فقه یعنی اصولاً از جهت اصولی قالب مفهوم بشیم، یعنی بگیم از این قید اضافه که نساء را اضافه کردن به هنه، این در حکم مفهوم وصفه، یعنی یا به تعبیر مفهوم قید، مثلا که اگر مولا گفت مثلا اکرم عبد العالم، عبد عالم بنده انسان عالم، یا مثلا اکرم عبد العالم یا اکرم ابن العالم مثلا پسر عالم را اکرام کن، بگیم خب این که ابن را اضافه به عالم کردن ظهور داره در این که پس این اضافه خصوصیت داره، بنابراین اگر ابن عالم باید اکرام بشه، اما ابن شخص جاهل مثلا نه، اکرامش واجب نیست. که اگر قائل شدیم به اینجور مفهومی، طبیعتاً گفته میشه که خب در این نسائهنه اگر اینجور معنا بشه، وقت از مفهوم آیه اینجور برداشت کنیم که بنابراین پس نساء غیر مؤمنات نساء کفار دیگه جایز میشه. یک راهه که از مفهوم استفاده کنیم. راه دوم که دقیق تره این است که نه، فرض کنیم نسائهنه مفهوم هم نداره، بگیم قید مفهوم نداره، اثبات شیء هم نافی معدا نیست. یک عنایتی گفتن زنهای مسلمان، اما زنهای غیر مسلمان چی؟ ممکنه در زنهای غیر مسلمان دیگه نوع تفصیلی باشه، مثلا بعضی موارد جایز باشه، بعضی موارد جایز نباشه، یا مثلا مکروه باشه. و صلاح ندیدم که حالا تصریح کنن به کراهت. بالاخره یک خصوصیتی برای هنه هست، اما این خصوصیت دال بر مفهوم به اون صورت نیست که بگیم دیگه در زنهای غیر مسلمان پس ابدا جایز نیست. نه، در آیه اون چی که ذکر شده زنهای مسلمان را گفتن ابدا توش اونها جایزه، اما غیرش چی؟ غیرش ممکنه درش توضیحاتی باشه، تفصیلاتی به اصطلاح باشه، خب بکنن به کراهت. در هر حال به یک عنایتی این هنه ذکر شده، اما این عنایت لازم نیست که حتما از این عنایت ما مفهوم استفاده کنیم. خب اگر انکار مفهوم کردیم، یک راه دیگری هست در اینجا که اون باز همین فایده مفهوم را افاده میکنه. اون چیه؟ اون تمسک به خود لایبدین زینتهن است، تمسک به اطلاق مستثنامن، چون در صدر آیه فهمدن لایبدین زینتهن، ابداع زینت برای زن مطلقا جایز نیست. عده افرادی را استثناء کردن. خب که از جمله افرادی که استثناء کردن نساء هنه است. نساء هنه هم که تعمیم نداره، بلکه فقط زنهای مسلمان را میگیره در فرض که نساء هنه جمعه را کنه. پس زنهای غیر مسلمان داخل میشن در چی؟ در عموم، در اطلاق لایبدینه. این راه دیگه متعقل بر مفهوم هم نیست که حالا در فرض شما مفهوم وصل را هم انکار کنید، ولی نساء هنه چون اطلاق نداره، ولی مفهوم هم نداره، اما اطلاق هم نداره. چون اطلاق نداره پس قدر متیقن او، بلکه حالا منطوق او، فقط زنهای مسلمان است. پس در غیر زنهای مسلمان باید به لایبدین عمل کنه. اون وقت خب این همه میشه چی؟ بنابر احتمال اول در آیه که اگر این طور شد، نتیجه حکم این میشه که برای زنهای مؤمنات جایز نیست کشف زینت در مقابل زنهای کافره. خب این احتمال را وقت برای این احتمال یک معیدی، بلکه حالا بیشتر از معید جدیدی هم ذکر میشه که اون روایتی که در هفته قبل خوندیم، ولو اون روایت در مقام تفسیر آیه مبارکه نیست، یعنی روشن نیست که در مقام تفسیر باشید، چون در اون روایت اصلا اشاره به آیه نشده، ولی خود متن روایت که داشت لاینبغی که روایتش خوندیم، که با توجه به این که لاینبغی ظهور ندارد در کراهت در کلام عرب، بلکه به معنای عدم امکان هست، عدم تیسر هست، یعنی لا یتیسر، لا یمکن، لا یجوز، به اونها ظهور در حرمت داره، که این خودش بحثی است که در متعرض شدن بزن در خیلی از جاها در روایات هم لاینبغی به معنای حرمت آمده و خود لغت هم تأیید میکنه این جهت را. وقت بنابراین به اون روایت هم ما بیاریم و استدلال کنیم، بگیم پس نتیجه فقهی این میشه. خب این مطلب را در کلمات فقها ها متعرض شدن، ولی به این حد علای حال به این فتوا اشکال شده، تنهایی بعض دیگر، شاید در جواهر به این اشکال تردن اشکال متعرض شدن، ولی بعضی به جواهر نسبت دادن کهشون قالب و حرمت شده، ولی اینطور نیست. جواهر قال نشدن به حرمت، حالتا از بعضی نقل کردن حرمت، جمع نقل کردن حرمت را. و اون اشکالی که مطرح شده، دو تا اشکال در اونجا مطرح شده. یکی که بیشتر ناظر به همون روایته، البته آیه هم در حالا زمینه میکنن، گفتن خلاصه حکم به این مطلب، یعنی این که ما حکم میکنیم که برای زنهای مسلمان واجب است رو گرفتن از زنهای کفار، حالا رو گرفتن به معنای اخذ حجاب، یعنی همونطور که از مردها از کنم که تستر میکنن زنهای کفار را هم باید در مقابل اونها تستر کنن، این خلاف سیره است. سیره مسلمان ها و شیعه و اونا اصلا که حرف نیست که فرس اونا بیان تستر کنن، یعنی در زمان ائمه علیهم السلام یه چیزی وجود نداشته. حالا مثلا گاهی فرض کنید یا در حمام ها، یا نمیدونم در چی، در معاشرات، در مجالس، با اینکه مسلمان ها بسیار مشهور بودن با کفار در اون زمان، کفار زمینی یهودی و نصرانی، خب در مدینه در جای دیگه بودن زندگی میکردن، این هیچ سابقه نداشته که به عنوان یک حکم الزامی زنهای مسلمان از زنهای کفار حجاب مراعات کنن. نجا گفتن این خلاصه این حکم الزامی در خلاف سیره است و نمیشه بهش فتوا داد. به نسبه به اون روایت هم، اون روایت هفت رو که خوندیم که عرضم بدون شما آدرس چیشه دفعه خوندن چیشه روایت الله یم داری لبی مرهن بعدم بله؟ بابی؟ بابی نده هشت؟ بله اصلا روی شما بله روایت که اتون روایت صحیحه بود، روایت هفت که عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا ينبغي للمرأه ان تنكش بين يدي اليهوديه والنصرانيه فانهن يصفن ذلك لازواجهن. بنسبت به این روایت گفتن این تعلیلی که در اینجا آوردن که اینها توصیف میکنن این مطلب را برای شوهراشون، خب حالا این توصیف کنن، مگر توصیف کردن و اطلاع اونها بر مثلا زنهای مسلمان یک امر حرامی است؟ مثلا استبعاد کردن که این اولا در شما به صورت حکم تحریمی مطرح بشه، گفتن این علت این اقتضا نمی کنه حرمت را، بلکه تناسب با کراهت داره. به اضافه این که اگر این بخوام به این علت، این علتی که در اینجا هست، نتیجهش تفصیل که بین زنهای شوهردار و غیرش، یعنی اگر کافر زمینی زن زمینی که شوهر نداشته باشه، مجرد باشه، خب اون دیگه ازواجی نداره که اینهون نگسف نزاله کل ازواجی همونه مثلا، یا اصلا توصیف نکنه. حالا خب اینجا طبیعی ازواجی همونه به اصلاح داره، گفتن اینان علای حال این تعلیل خاص که اقتضا میکنه یک حکم تعدبی است، که مثلا به عنوان حکم ادبی است، حکم اخلاقی است. اون لایمدقی هم بنابراین این قرینه نمیشه بر اینکه اون لایمدقی هم ولو لایمدقی خودش که ارتجاعات ظهوری در کراهت نداره، ولی به این قرینه که اولا حرمت در خلاف سیره است و ثانیا تناسب با علت هم اقتضا میکنه که این یک حکم اخلاقی مثلا ادبی باشه، لذا گفتم که ما نمیتونیم به این روایت، این روایت را دلیل بر حرمت قرار بدیم. اینجور مسئله را مطرح شد. خب علی حال این مدار این تعلیل فإنه یصفن ذلک لأزواجهن، اگر این را واقعا علت حساب کنیم خب بله، اما اگر که این فإنه یصفن جهت حکمت داشته باشه نه علت، حکمت تشریعه، اگر حکمت تشریع باشه دیگه این اشکالات خیلی جا پیدا نمی کنه. چون حکم که دار مدار حکمت نیست در عمومیت و شمولیتش، یک چیز را به عنوان وقت از واجه نم خصوصیت نداره. خب من بله زنهای زنهای متأهل با ازواجشون محشورن، زنهای غیر متأهل با قولشون با اقارب دیگرشون، چون به عنوان علت نیست بلکه به عنوان حکمته، معلوم نیست که ما به واسه این ما بتوانیم از اون ظهور لاینبغی دست برداریم. و حکم هم در تعمیم و تخصیصش یه دار مدار حکمت نیست، حکمت به عنوان یک بهانه جعل حکمه که خلاصه تحفظ و حرمت اسلام و ایمان اقتضا میکنه که کاری نکنن که زنهای مسلمان خودشون را در معرض توصیف زنهای کافر قرار بدن، اینا برن پشت سرشون صحبت کنن که زنهای مسلمان ها اینجوری هن اینجوری هن. این بهانه میشه برای تشریع حکم، مثل سار حکمت هایی که هست که میگن حکمت غیر از علتی که حکم دار مداره نیست که در عمومیت اون، مثل جل عده که حکمتش عدم اختلاط نمیدنم نطفه است و فانخو دار مداره اون نیست که حالا در هر صورت اینا دیگه باز بحث های فقهی خودش داره. اون چیزه حالا در ارتباط با فقه آیه کریمه هست، این یک قول بود که ما نسائهنه را اگر معنا کردیم، اگر تونست که استثار کنیم از نسائهنه نسائ مسلمان را، بعد دیگه مسائل حل میشه. یعنی خود همون لایوب دینه کافیست در اثبات و حرمت، لایمدقی هم که خب تأیید میکنه، فقط نتیجه میکنه اگر واقعا یک سیره حجتی اگر قائم شده باشه خب حالا بله اون سیره ممکنه دلیل باشه در اینجا آیه باید هم بشه به یک نوعی از مثلا از آیه کراهتی استفاده میشه، یعنی خود سیره در حقیقت قرینه بر تخصیص آیه بشه، ولو لایب دین دالت میکنه بر حرمت، اما سیره مستمره چون بر جواز است تخصیص کرده، چون بعضی از محارم دیگه الان در آیه ذکر نشده، چون که در آیه کریمه همه محارم ذکر نشده، بعضی از محارم از خارج استفاده میشه، خب این هم ممکنه همینطور حساب بشه. یعنی اگر سیره واقعا حجت باشه به مقداری که کشف کنه از مخصص و از رأی معصوم علیه السلام، او صلاحیت داره که آیه را تغییر کنه، ولی به الا اگر سیره ثابت نباشه همون اطلاق آیه بنابراین کافیست، علا فرضی که ما نسائهن را معنا کنیم به نسائ مسلمان. حالا این یک احتمال بود در نسائهن. خود غالبی یعنی خب حالا خب مفهومش چی میشه؟ حالا ما اینجا دیگه مفهوم کار نداریم. نداریم شما نسا شما دارین راجع به آیه حرف میزنید که راجع به روایت حرف میزنید؟ راجع به آیه میفرمایید؟ خب نسائه هر چی مخواد باشه، ببینید نسائه قید حالی باشه بالاخره اطلاق میفهمید شما یا نه؟ اصل اینه از نسائهنه، از کجا؟ اینجا که هنه یکی بابا غالبنه شما با این اضافه دیگه از کجا میتونید تعمیم استفاده کنید؟ اگر شما مضافون الیه را به این معنا کردیم که فرض کنید در آیه تصریح شده که از نسائل مسلمات، به جای هنه این کلمه زور شده بود که انسا المسلمات از آیه چی استفاده میکردی؟ تمام شد دیگه، هنه همین دیگه. اگر بنا در این شد که ما هنه را به معنای مسلم معنا کنیم، نتیجه همین میشه. بلو شما قالب مفهومم نشین اطلاق نداره دیگه، اطلاق که نداشت. اما درس اصولی دیگه اگر ارزان مخصص خاص شد در غیر مورد تخصیص باید تمسک به اون عام کنیم دیگه، این دیگه درس اصولیه دیگه. بنابراین تصمیم رو یاد نه تمسک میکنه، حالا قید میخواد به هر دلیل باشه، همینقدر رفع اطلاق کردید کافیه در اینکه به لایوگی نتمسک کنید. خب این یک احتمال، البته احتمالات دیگری هم در آیه ذکر شده. یکی این که مراد از این نسائهن نه مطلق نساء باشن، که او هفته همی که بعد رفاقا امیر محسن بود، یعنی مطلق نساء، نسائهن یعنی زنا، نسائهن زنا خودشون، یعنی زنا که از جنس خودشون هستن، که تمامی مثل یک قید توضیحی هست. زنها به جایی که بگن زنها گفتن نسائهن مطلق النساء، که این شاد تقریبا سال جواهر این را یه مداری احتمالش دادن دو شاد هم خواستن تأیید بیارن این را شد. مراد از نسائهن مطلق النساء هستم، که احتمال دیگه این است که مراد از نسائهن مراد از این اضافه جهت حریت باشه. نسائهن یعنی زنهای حر، نسائهن النساء الاحرار در مقابل مملکت ایمانهن، نسائهن اون اضافه زنهای خود، یعنی زنهایی که از خودشون هستن، یعنی آزادن. چون این خطاب تقریبا قل المؤمنین و مؤمنات بیشتر ناظر به زنهای احراره، چون بعد مملکت ایمانهن را استثناء کردن ناظر به زنهای آزاد، چون زنهای دنده و کنیز خب اونا خیلی ازم به حساب نمی آمدن، تحت رقیت هم خیلی ازم کفار بودن چیز بودن، بیشتر ناظر، یعنی سیاق آیه دارد میکنه در اینکه مراد نساء احراره. بعد وقت نساء هندر هم بگیم مراد حرائر است، نساء حرائر بدون خصوصیت مسلمان، دیگه مسلمان و کافر نداره، اینجوری اینجور معنا کنیم. پس بنابراین اگر اینجور معنا کردیم دیگه از آیه نمیتونیم استفاده کنیم که زنهای کافر، یعنی لازم است مسلمان ها از زنهای کافر رو بگیرن، مفهم بودیم؟ بلکه آدم به شما اونجا خصوصیت اسلامی در اینجا مطرح نیست. این هم خب حالا اینا رد کردن دیگه، وقت استثناء اون ما ملکت ایمان و هنر بنابرای قول صاحب جواهر مراد فقط دنده ها میشه، عبید نکن نسا نسا و هنر، اگه گفتیم مطلق نسا وقت ما ملکت ایمان و هنر یعنی چه؟ یعنی بنده ها، کنیز و بنده با هم دیگه، مراد اونجا عبید خاصتنه، که یعنی زن بله نساء کفار اشکال نداره، وقت مراد از اون مملکت ایمان و هنم عبید میشه، نه چون این معانی در اون بعدش هم تأثیر داره. پس ببینید، پس اگر ما مراد از نساء هنه را مؤمنات حساب کردیم، اون او مملکت ایمان و هنه میشه کنیزهای کافر کفار میشه، او مملکت ایمان و هنه، یعنی کنیز کافر اشکال نداره، رو گرفتن از اون جایزه، اون در حقیقت تخصیص میده اون نسائهنه را، که این همین قولیست که خیلی از اون اختیار کردن، و بنابراین مال ما ملکت ایمان و هنه، یعنی ملکت ایمان و هنه که کافر باشه. و اگر مراد از اون مراد از این نسائهنه حرائر است، این در قبال اون او مملکت ایمانهنه، که یعنی زنهای آزاد از زنهای آزاد، زنهای آزاد استثناء شدن، اما ملکت ایمانهن نه، اونها استثناء نشدن، بلکه از ما ملکت ایمانهن باید تحجب تستر بشه. اما اینکه حالا اونا آیا شامل کنیز که مسلم نیست، چون مسلم مولا لازم نیست که از دن که زن مسلمان از کنیزش بره رو بگیره. طبعا مالکت ایمانهن باز باید به معنی عبید معنی کنه در اونجا، اگر حرائر را در اینجا بگیریم یا مطلق النساء را بگیریم، ما ملکت ایمانهن مقصود عبید خواهد بود. و بعد آیه دلالت میکنه بر این که پس لازم نیست زنهای مسلمان از بنده هاشون رو بگیرن، یعنی بنده هم محرمه. و این بعضی از روایات هم هست که چند تا روایت در این زمینه هست، منتها مشهور فقها به این روایات فتوا ندادن، اون روایات هم کردن در تقیه و طبعا ترک کردن روایاتی که در وسائل روایاتش هست. سه چهار تا روایت در وسائل که دلالت میکنه بر این که کنیز خلاصه یعنی عبد محرم زن هست، که روایت یک روایت رو خوندیم، بعض روایت دیگه هست، ولی خود چون خود روایت هم داره معارض هم داره، بعض روایت معارضش هست ولی معارضش کمه، ولی در صورت گفتن اینها محمول بر کمیه هست. حالا اینا دیگه یک مداری بحث های فقهی دیگه داره، دیگه بیشده نمیتونه معطل بشیم، چون دیگه بس از حد آیات الاحکام بشیم داریم خارج میشه، ولی در هر صورت آیه کریمه یک نوع اجمال و تشابهی درش هست. ای کاش اینجا یک روایت صریح می بود که دیگه مسئله را در تفسیر آیه وارد میشد و مسئله حل میشد، اما خب روایتی هم در اینجا نداریم ما که ناظر به آیه باشه که این نسائهن را معنا کنه. البته فقط یک روایت مملکت ایمانهن در تفسیر آیه وارد شده که ایمانهن را معنا کرده به همون بنده و اینها، که اون روایت هم فقها هم کردن در تقیه و همسان. تو برسیم به جمله بعد که عبد تابعین غیر اولی الاربه من الرجال، بله به توضیح شما.